بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. از اینکه علم و عمل جوهر هستن عرض نیستن و عرض سندیم که هم در علم و هم در عمل از اون جنبه که در به خصوص مسئله عمل اون اعراضی که از نفس در مرتبه بدن صادر میشه، از این اعراض در حق ذات نفس در خود حقیقت انسان یه حقیقتی، یه وصفی، یه کمالی، حالا هر چه آدم اسمش رو بخواییم بذاریم، که اون میشه صورت باطنی عمل، که این صورت ظاهریش فرض سندیم دیروز که همپایی با زمان مبدع و منتها داره و در تسرم اون صورت باطنی عمل اونیست که در نفس ایجاد میشه و تحقق پیدا میکنه که عین ذات نفس میشه. منتها این اصل هم قبلن هم داشتیم که علم مشخص بدن نفس و روح میشه و عمل مشخص بدن میشه. اون اصل هم با همین اصل باید زمیمه بفرمایید که وقتی در مقام توجه به معنا و حقیقت این دو اصل اشتباه پیش نیاد، چون این اصلان دارن علم و عمل جوهرن، انسان سازن، عرض نیستن. یه اصل دیگری هم معمولا آجام در کتاب ها دارن که علم مشخص روحه و عمل مشخص بدنه. این فرمایشات هم مرحوم جناب حاجی هم داره، مرحوم آخوند در اسفار هم دارن و خیلی اینها رو هست و در کتاب ها پروروندن. و ذهن مبارکتون خطور نکنه که اگر علم مشخص روح هست و بدن مشخص عمل مشخص بدن است، مشخص خوب صفت و لفظ اسم فاعلی است، یعنی تشخص دهنده. علم هویتی جدا برای انسان و عمل هویتی جدا برای انسان نمی سازه. همین جوری که در بحث معرفت نفس ملاحظه فرمودید که بدن و نفس دو تا حقیقت گسیخته از هم نیستن، و آنچه که از گفته ظاهری مشا در بین عموم مردم رواج پیدا کرده و چه این که مثلا شاید گاهی ظواهر روایات هم اشعاری به این داشته باشد که انسان دو تا حقیقت نفس و بدن داره، خواب دقت عقلی و فلسفی نگاه بفرمایید دو حقیقت جدای از هم و گسیخته از هم نیستن، بلکه یه حقیقت است که بدن مرتبه نازله نفسه. حل این اصول در مسائل معرفت نفسی خیلی مهمه در فهم آیات و روایات. مثلا یک فرق بین روح بخاری با روح در اصطلاحی که مجرد هست و وعاء علم است که از او تعبیر به نفس میکنیم در تعلق به بدن و تعبیرات دیگر میشه در بالاتر. اگر کسی اینها رو توجه نداشته باشه میبینید که چند تا روایت هم داریم که روح به صورت گل در گلاب کلماء فلورد، اون وقت بعد حالا گرفتاری پیش میاد برای آدم، فکر میکنه که روایت رو درست فهمیده و از همینجا حتی بعضی از خودی ها هم طفلی ها دیدیم که قائل شدم که روح مجرد نیست، مادیه. خب چرا مادیه؟ برای اینکه حدیث داریم، حدیث میگه روح مادیه. خب چه حدیثی؟ کدوم حدیثی؟ همین این گونه از احادیث که روح در بدن مثل آب در گل رو میمونه، گلاب در گل رو میمونه، الماء فی الورد و حالا یه چیزی از حدیث اینها. اینها را توی دروس معرفت نفس داشتیم که اونجاها آقا فرمودن که این روحی که الان در این روایت و مشابه اون آمده، این روح روح بخاریه، روح نفس ناطقه انسانی نیست. شبیه لفظ روحی را میمونه که آیون اطبا میگویم و اشتراک لفظی گاهی منشأ بسیاری از مغالطه میشه، مغالطات میشه. برای همین مرحوم جناب حاجی سبزواری در منظومه این تذکر رو تو یکی از این قررهای بخش منطق دادن توی بحث مغالطه که یکی از عواملی که باعث خلط و مغالطه میشه در استنباطات و در قیاسات و موجب انتاج نتیجه های غلط میشه همین اشتراک لفظیه. حالا یه وقتی به فرمان فلانی میت داشت، احتضار در حال احتضار داشت، جان میداد، بعد یواش یواش جان از نقطه پای او در آمده رسیده به ساق او، مثلا از ساق به پایین دیگه روح او در رفته، بعد میاد و تا به سینه و از سینه هم میرسه به دهن و بعد از دهن دیگه جان بیرون میره، روح بیرون میره. حرف حقه، مطلب درسته، اما اون روح روح بخاریه، نفس ناطقه نیست. باید اطلاقات الفاظ را بهش توجه کرد و دیدم بعضی از این مستشکلین به مسائل فلسفی و عرفانی اینها که چیه، و دیدم حتی بر من روحانی عزیزی هم پیش آمده چیه که فلاسفه میگن روح مجرده. کی گفته مجرده؟ چی جورم با تشر، چی جور با دعوای شدید که چی نخیر، کی گفته روح مجرده؟ روح مادیه. و با این حرف ها مثلا که دلشون خوش میشه که مثلا معاد را توجیه میکنن. خب آقا فهمیدن معاد حرف میخواد، مقدمات میخواد. آخر روح نفس ناطقه اون ظرف علمه برادر، دیگه یه جوری حرف نزنیم که حرف بیفته دست چهارتا مخالفی در جهان دیگه. هنوز آقایون آخونده کجا هنوز بایست دادن دارن چی میفرماین؟ نعوذ بالله. اینا میگن ما امامان داریم، امامانشون هم اینجوری حرف میزنن. یکی کتاب نوشته گفت زمین مسطحه، زمین را کنه، مردم اینجور روی دوشش سوار شدن و با هواپیما دارن دور در دور او را شبان روز دور میزنند، این همه کشتی ها دارن کشتیبانی میکنند، این همه هواپیما ها از روش بر میخیزن با چه معادلات کروی، مثلثات کروی، و تازه وانگهی رفتن کره ماه پیاده شدن. اینها هنوز این نوشته که زمین مسطحه و اینو کتاب رو چاپ کرده به خارج فرستاده و خارجی ها نمونه داریم. خوندم کتاب رو، او این آخونده هنوز چقدر عقبن تفتی ها، که هنوز اینا میگن زمین مسطحه، یعنی که اندهو هنوز اینقدر عقب هستن که مثل این که مال 50,000 سال قبلن، هنوز چیزی پیش نیامده. اینا رو ننویسید، اینها رو دست به قلم نشید، همینجوری کتاب آدم ننویسه، رساله و جزوه ننویسه و داد از این جزوه نوشتن ها و رساله نوشتن و هنوز آدم یه تکونی نگرفته، میبینی که دست به قلم شده چیزایی مینویسه. خب چه عجله یه مثلا که چی اینها هست. و دیدم که با چه تشری به مای بیچاره که بله کی گفته نفس مجرده مادیه، برای این که نمیبینی قرآن چیجوری گفته، نمیبینی روایت چیجوری گفته. خب این اندازه که تو داری روایت میفهمی، روایت این اندازه نیست جان من. چرا اینقدر دعوا داری؟ اونی که روایت بهش اشاره میکنه اون مرتبه نازله نفس است، در مرتبه روح بخاریه. روح بخاری حسابی داره، اون برای خودش یه وادی از بحث داره. چقدر باید در بحثای طبیعیات آدم زحمت بکشه تا روح بخاری را درست بتونه ادراک کنه که روح بخاری رابطه بین نفس در مرتبه قوه خیال با بدن هست، که تازه روح بخاری به تعبیری متیه اولای نفسه. حالا وقتی این حرفا رو شما میگه نه اینا رو یه چهار تا فلسفه فیلسوف گفتن، شما مقلد شدید. آقا حرف عقله، حرف تقلید نیست، چون حرف برهانه، حرف به تعبیری تجربه است، یافتن است، دیدن است، چشیدن است. مثلا حالا شیخ و رئیس که یه آدم بچه نیست که سر راه رسیدی حرفی زده ما هم بگیم ما هم تابع او شدیم، که اینطور نیست برادر. تثبت به خرج بدید. وادی روحانیت به حقیقت وادی علم بود و هست، بایدم باشه. تمام جهان هرچه دارن از علوم روحانیت در طول تاریخ دارن، در بعد از اسلام، قبل از اسلام هم هرچه جهان داشت از شاگردهای انبیا داشت. منتها خب بله دیگه قطعا عقلای عالم همه در فهم اسرار نظام وجود به یک اندازه نیستن. اونها که تازه انبیای عظام صاحب عصمت هستن، که 124,000 پیغمبر که ما در ایران در حدود 18 تا، یا بعضیا شنیدم میگن 24 تا، حالا 18 تا از پیغمبران ما در خدمتشون در ایران هستیم، که هیچ نمیدونیم اینا بندگان خدا کی هستن، قبرشون به اون صورت چیزی نداره، اونجور حساب و کتاب نداره، معروف هم نیستن. خب این همه انبیا همه صاحب اسمتن. خدا فرمود بعضی از انبیا بر بعضی دیگر تفضل دارن، بعضی تا یه حدی انبیا بودن که تبلیغ میکردن، مبلغ بودن، بعضی ها از این مرتبه بالاتر رفتن، رسول بودن، برای مردم کتاب آوردن، مثل حضرت عیسی، حضرت موسی و امثال اینا. تازه در بین رسولان هم یه عده‌ایشون به مقام امامت رسیدن. همه انبیا به سرحد امام نبودن، امام علل اطلاق به اون معنایی که من و شما داریم که میگیم امام امیرالمؤمنین. همه انبیا درسته امام به معنای هدایتگر اجتماع و کسی که مثل امام جماعت مانندی مردم او رو ببینند و راهنمایی بشن به سوی حق متعال، امامت به این معنا. البته تمام انبیا امام بودن، چون مردم تبلیغ میکنن، مردم میشن پیرو به اونها و برای خودسازی و برای رسیدن به خدای متعال از مسیر اونها قرار بود بالا برن. از این جنبه امامه. اما من و شما که میگیم امام امیرالمؤمنین، امامه این اندازه که نیست که. اگه این اندازه باشه چرا در یک زمان دو تا امام نتونه باشه، خود سه تا باشه، صد تا باشه، یکی بیاد این گروه مردم رو دعوت کنه و مردم هم حرفشون رو گوش کنن و به طرف خدا برن. امام به معنای مقتدا، این معنای امامت معنای اطلاقی نیست، این معنای امامت رو همه دارن، همه انبیا دارن، اما اون معنای بسیار سنگین امامت که از استادم توی رساله امامت 8 ساله عربی مطرح فرمودن، اون معنای امامت رو بعضی از انبیا و رسولان بهش دست یافتن. مثلا قرآن امضا کرده که ما حضرت ابراهیم را امام قرار دادیم، بعد به ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فعتم فقال جائل و کل ناسه اماما، حضرت داوود را خلیفه به امام قرار دادیم، مثلا یه تعدادی امام شدن. خب با این که همه صاحب اسمت هم و همه هم در فهم توحید، بله درسته فرمودن لا اله الا الله تفلحو، همه لا اله الا الله رو در فهم توحیدی فرمودن، اما مراتب توحیدیشون هم حتی از آیات قرآن کریم ظاهر میشه. حالا اینا که انبیا هستن، بالاخره این نظام هستیست، این عالم بیکران حق است، خداوند او رو خلق فرموده و من و شما و همه را هم خلق فرمود که این سفره شما هست و یالله اقرب بخ بخونید بالا برید، هر اندازه میتونید بفهمید. حالا انبیا بینشون در مراتب نبوتشون، رسالتشون، امامتشون مراتب بود تا رسید به اون اعلی مراتب به نام ختمیت، که اون رو دیگه هیچ کس با جناب رسول الله شریک نشد، فقط یک دونه همی آقا به اون رتبه رسیده که حتی امیر المؤمنین علیه السلام هم خودش رو عبد او میدانه. خب همین امیر المؤمنینی که جناب رسول الله به نص قرآن او رو نفس خودش خطاب فرمون، با این حال میگه انا عبدون من عبید رسول الله، من یکی از بنده های او هستم، مراتب محفوظه. اگر بگیم پیامبر به صادر اول رسیده، اطاعت پیدا کرد، او بالاصاله رسیده، اگر مثل شیخ اکبر محی الدین گفت امام امیر المؤمنین امام العالم و سر الانبیاء اجمعین، ایشون هم به اون مقام رسیده، معلومه که دیگه جناب امیر المؤمنین به تبع رسیدن، به تابعیت رسول الله به اونجا رسیدن. درست خلیفه و مستخلف هر دوتا به یک مقام رسیدن، اما بالاخره مستخلف اصل، خلیفه فرع اصل، الزا جناب رسول الله اصل و امیر المؤمنین تا حضرت بقیت الله علیهم و آینده معلوم نیست چند ده هزار سال و چند صد هزار سال، بله که حالا چند ده هزار سال بعد آقا ظهور کنه، کی ظهور کنه که نمیدونیم، و این فرع او هستن، تابع او هستن، ولذا اینا رو میگیم وارث پیغمبر. اینا الفاظ همه حساب داره، وارث رسول الله هستن، اینها خلیفه رسول الله هستن، خلیفه درست خلیفت الله هم، اما میگیم خلیفه پیغمبر ما هستن، جانشینان رسول الله هستن، اینطوری و از مراتب محفوظه. حالا اینجا 4 تا فقیه در مسائل فقهی اینجور کثیر میفهمن، بسیار ممنون، زحماتشون محفوظه. حالا میریم و قیامت رو این همه فقها زحمت کشیدن، هر کسی حکمشون به واقع نظام هستی که حکم الله واقعی بود برخورد کرده، خیلی ماشاءالله قوی هستن، اون مجتهدینی که احکامشون خیلی به واقع برخورد نکرده، اونها رو هم در بهشت میبینید، مراتبشون محفوظه، اما میبینید اونقدر در یه جایگاه خیلی قوی نیستن. چرا؟ چون یه اجری برای تلاششون گرفتن. حالا همینجور در مسائل فهم اسرار نظام هستیم، کی جرأت میکنه که به آقا من در فهم عالم به نهایت رسیدم، کی جرأت میکنه همچه حرفی بزنه؟ حالا در مراتب فهم اسرار عالم. خب اغلای عالم مختلف شدن، مختلف شدن نه این که این یکی فهمیده برخلاف اون باشه، اینا یک نحوه اختلاف دیدن در مرتبه نازله هست. انسان قوی بشه میبینه نه اختلاف نیست، بالاخره خداوند ما رو خلق کرده عقل رو برای فهمیدن حقایق و معقولات قرار داده و در همه هم عقل گذاشته. بعد اینجونیست من تو اشهد و الله اله الا الله گفتیم عقل داریم و هر کسی این شهادت این رو نگفته دیگه عقل نداره. نه، عقل خدا به همه داده. برای همینی که روز قیامت به کفار و مشرکین خداوند به عقل مجازات میکنه که ها شما چرا عقلتون رو به کار نگرفتید، قوتون رو از بین بردید، به این حقیقت رو چرا شکوفا نکردید. و عقلم اگر عقل خالص باشه امکان نداره اون چرا که وحی میفرماید عقل غیر اون را بفهمد، همون رو میفهمد یقینا. که این حالا توی اون کتاب علم و دین و اینها این فرمایشاتی از آقا آمده و اونجا اون رساله رابطه بین علم و دین والا هست آقا رو مراجعه کنید و کتاب ها هست فراغون در این باب از بزرگان آمده. ولی حالا آیون مشا در فهمیدن کلمات وجودی عالم یه زحمت هایی کشیدن، یه حرفایی زدن، خیلی خوب. حالا ما اون حرفاشون رو وقتی میاریم در بقعه امکان و در سیر علمی میبینیم خوبه، اما بالاخره اونجور عالی فهمی عالم نشده و بالاخره همین مقدارم تونستن حرف را مطرح بکنن، در مقام تلفظ بیان بکنن، هم خیلی هنر کردن، خیلی خوب. حالا روی سفره اونها یک کسی نشسته بعد قوی شده، یک کمی باز خداوند ذهن او را، جان او را، عقل او را قوی تر کرد و بیشتر تونست بفهمه. این معناش این نیست که حالا یک کمی قوی تر شده بیاد اونها را نفی بکنه که شده مثلا حکمت اشراق قبل از او علم کلام. کلام خیلی سطحی فهمی بود، خیلی سطحی فهمی، اونم به علت این که از همون اول مبنای علم کلام بر اختلافات شروع شده بود، چون که کلام در زمان اهل بیت علیه السلام یه عده‌ای آمدن در مقابل اهل بیت علیه السلام بازار باز کردن و بنی امیه و بنی عباس هم که در خانه ولایت رو به روی مردم بستن. بعد حالا بالاخره مردم وقتی به سوی سرچشمه که نرن کشمه که هستن دیگه، نمیشه کله مردم بکوبی بگی آقا فقط اینجا شبان روز بشیم، هیچ حرف نباید بزنی، هیچ فکر نباید بکنی، که نمیشه حاکی. بالاخره وقتی در سرچشمه بسته شد مردم که آروم نمیگیرن، فکرشون آروم نمیگیره در مورد خلقت، در مورد نظام هستی، در مورد ابتدای خودشون، در مورد مبدأ عالم، در مورد انتهای این که بالاخره نتیجه چی میشه. چرا اینا سوالاتی نیست که شما بخواید مردم رو محبوس کنید بگید اصلا نباید فکر کنید، نمیشه بگید فکر نکن، میکنه. اما وقتی در خانه عالم حقیقی رو ببندن مردم رو ویران که بکنن، حالا وقتی فکر میکنن هر کسی یه چیزایی میگه. برای همین در خانه ولایت که بسته شد خدا لعنت کنه بنی امیه و بنی عباس رو، مردم بی سرپناه شدن. حالا چه حرفا پیش آمده، علاوه از این که فقط مسلمان ها که نبودن، که به ویژه در زمان قاسم دومی که فتوحاتی انجام گرفت و روم فتح شد و ایران فتح شد و یمن فتح شد و مصر فتح شد و شامات فتح شد، خیلی فتح شده دیگه، خیلی اسلام یعنی حکومت اسلامی خیلی گسترش پیدا کرد. حکومت اسلامی که یعنی حالا بالاخره به اسم اسلام. بعد خب این باعث شده که مسلمان هایی که قبلا در حد مدینه و مکه و اینجا یه شترچرانی و یه بزچرانی و یه گاومیشچران بودن مثلا نوعاً این طوری و بعد چیزی اطلاعاتی نداشتن، یک دفعه روابطشون با سراسر جهان شروع شد. خب سراسر جهان که مسلمان نبودن، این هم بر خودشون دانشمندان داشتن، متفکرین داشتن، کتابها داشتن، ولذا این روابط جهانی باعث شد ناگهان مسائل فراوان علمی از بلاد کفر به سوی مسلمان ها اومد، من جمله از چیزایی که باز به سوی مسلمان ها اومده بود همین علوم عقلی فلسفی بود. در یونان خیلی این علوم گر گرفته بود، قبل از یونان ایران بود، بعد از ایران باستان که زمان پهلویون و فهلویون بود مال 3000 سال قبل، اونا تازه قبلترش خیلی در مسائل فلسفی رواج دادن مطالب را، مسائل عقلی را، رفت یونان. دوباره که وقتی پیغمبر اسلام ظهور فرمود و یه تا پیغمبر ظهور بکنه که مردم عرب بندگان خدا اسمی نداشتن، که تازه خودشون هم مشرکین و کفار و قریش به خصوص کفار و مشرکین و قریش که دیگه سرآمد در کج فهمی ها و نفهمی ها بودن در مکه و مدینه، به خصوص در مکه. و حال جناب رسول الله تو اون جاهلیت کذایی که ظهور کرد، اسلام آمد، حقایق اسلام ظهور کرد، تازه حالا عرب اسمی پیدا کرد، یه اسم و رسمی پیدا کرد، هیچی نداشتن اصلا. از عرب ها فقط در شعر و شاعری و ادبیات خیلی قوی بودن همین. الان شما از صدر اسلام، از قبل از جناب رسول الله، در این کتاب های علمی چه چیزی مثلا از آیون عرب ها قبل از ظهور پیغمبر دارید؟ هیچی ندارن تفیه ها، فقط یک فصاحت و بلاغت ادبیاتی دارن، اونا مربوط به زبون خودشونه. با یکی دیگر که عرب نیست ضرورتی نداره که زبون عرب رو بدونه. که حالا چون قرآن اومد به توسط جناب رسول الله به زبان عربی نازل شده از حق متعال، یواش یواش دیگه زبان عربی یک جلوه خاصی در جهان پیدا کرد. وقتی روابط با جهان برقرار شد، اینقدر علوم آمده به طرف اسلام فراوان، ولذا ببینید تا جناب رسول الله قرآن رو ادعا فرمود که من معجزه خداوند است برای شما دارم، این کتاب الهی رو میارم، اینها دست پا شدن، این عرب، اینایی که مخالف بودن دست پا کردن که چی کار بکنیم در مقابل او وایستیم. یک نقل تاریخی داره که امرؤاس، همین امرؤاس که حالا با قول خودش بعدن اسلام آورد و بالاخره تا نهایت شیطان ممثل و منفصل معاویه بود در جهان و بعد به درک واصل شده، ایشون و یک عده‌ای رفتن همین کلیل و دمنه، این کتاب کلیل و دمنه را، این ماله الان که نیست آقا، این ماله کلیل و دمنه ماله یونانیان بوده، چه ماله بیش از 2000-3000 سال قبله. اینا گفتن آقا تو مثلا اینجا میشینی شبان روز نعوذ بالله یه چیزایی رو میبافی و به اسم قرآن میگی خدا داده، صرف کن ما میریم یه کتابی میاریم که در مقابل کتاب تو بالاتر باشه. رفتن کلیل و دمنه رو بعضی از تاریخ داره که اینو رفتن از کشورهایی که اون موقع اینو داشتن و بینشون معروف بود به عنوان یک کتاب بسیار مهم علمی و ادبی، چون جناب رسول الله تقریبا با قرآن تحدی به فصاحت و بلاغت کرده دیگه، اینا گفتن آقا ما یک کتاب ادبی داریم، تو چی میگی اون بهتر از کتاب توه، که رفتن اینو آوردن و قرآن اون آیهش نازل شد که این هازا الا اساطیر الاولین. این چی؟ این بافته های قبل از شما هاست، اینی که قرآن میگه خدا بافته است، این خلق بافته نیست که. بله، و حالا به اینها فهمو تعدی کنی، حرف تعدی مطرح شد. بعد از وقتی که گسترش پیدا کرد، علوم گوناگون روی آورد به اینجا، فلسفه آمده، فلسفه هم از یونان آمد، چه این که فلسفه اصلش قبل از یونان تا اونجایی که تاریخ داریم از ایران باستان بود، از فهلویون بود که الان هم توی وحدت تشکیکی وجود ذات مراتب میبینید که ریشه این وحدت تشکیکی مرحوم حاجی هم فرمود پهلویون هستن. حالا پهلوی ایشون پی رو تبدیل به فا کرده در عربی پهلویون، ان الوجوده چی حقیقتون ذات تشک و که چه پهلوی اونجا جناب در متن منظومه هم داره. اینا حالا آمده یواش یواش میبینید که مسلمون ها هم یه اختلافاتی بینشون در مورد قرآن این مسائل شروع شد که قرآن کلام الله، این کلام قدیم یا جدید یا مبسوط هم تاریخ داره. بعد اختلافاتشون کشیده شد یواش یواش به بعضی از موضوعاتی، این موضوعات همه را روایات ما به تناسب در مثل اصول کافی توی اصول عقاید اینها آمده. بعد حالا بحث ها می کردن، یکی می گفت کلام خدا قدیمه، اون می گفت جدیده، بعد حالا این می گفت خب مبدأ عالم خدا رو چجوری اثبات می کنه. زندیق مثلا می آمد پیش امام صادق، زندیق چقدر توی اصول کافی داری؟ یا تو از کجا میگی عالم خدا داری؟ حالا آقا بفرماد به آقازادشون که اون تخم مرغ رو بیار ببینم، دیسانی بود اون زندیق دیسانی. آقا تخم مرغ آورد و فرموشاتی فرمود که حالا اینا نه این که تحصیل کرده بودن، عالم بودن، درس خونده بودن و اینایی که حالا قانع می شدن و زود هم برمی گشتن، معلوم بود که افراد تحصیل کرده بودن، کینه در درون نداشتن، واقعا می خواستن بفهمن. ولذا تا آقا با تخم مرغی که در دست گرفته یه مقداری براش صحبت فرمون، دیسانی برگشت خود آمن و من هم به این خدایی که می فهم منو قبول درست قبول دارم، حق با توی قبول کرده. مثلا زندیق ها، حالا اینها بنی امیه که در ولایت رو بستن، حالا اینا یه چهار تا راوی توی روایت داریم که نقل شده رفتن خدمت آقا چهار تا سوال کردن قبل از آقا که خیلی اونطور بسته بود. از اون برم که بنی امیه به طور کلی تصمیم بر محو آثار علی گرفته بودن که الان این نهج البلاغه که ما در دست داریم، این تازه شاید یک صدم فرمایشات امام امیرالمؤمنین باشه که توی تاریخ هم الان مضبوطه. حالا چقدر از آقا جان حرفایی بوده که اینها رو نگذاشتند و از بین بردن و نشد اینطور شد. نه این مقدار مسائل کلامی شد، اثبات وجود خدا و صفات خدا و بعد اینا همی آمده که الان در علم کلامی که ما در دست داریم همی اندازه شده به عنوان الهیات اخص و علم کلام. بعد شده خداشناسی و امامت و معاد و همی مقدار شده، اما دیگه زمینه پیش نیامد اون اسرار توحیدی رو. حال این مقداری که در علم کلام آمده کجا و خطبه توحیدیه نهج البلاغه کجا؟ اونجون بفرمایید اصلا به خطبه توحیدی نهج البلاغه رو بیارید در علم کلام، میبینید این اندازه‌ای که تو کلام پیش رفته کجا. اصلا اون خطبه توی اوج بیکران معرفت توحیدیه. این مسائل دم دستی که حالا اینجا با چهار تا استدلال های خیلی دم دستی و تقریبا نیمه محکم نیمه محکم، اینا حرفا کجا؟ حالا کسی نمیگه اینا باطله، و بالاخره خدا اثبات کرده دیگه، حرفی نیست، اثبات شد قبول. حالا این کجا؟ و آیه طباطبایی بفرمان که تمام ادله‌ای که برای اثبات حق از برهان حرکت و برهان تمانا و برهان چه و برهان نظم و برهان فلان، تمام این براهین ادله اثباتی نیستن، اینا تنبیهاتن، این اصلا برهان و استدلال برای اثبات نیست. اینا برای این است که این آقایی که خودش در درون توحید رو داره، فطرتن خدا پرسته و فطرت الله التي فطر الناس علیها، یه ترنگوری بهش بزنن که همینی که تو درونت داری بیدار شو، همین توحید در خودت هست، نه اینکه اثبات کنه خدا را که ادله اثباتیه نیستن اینها. حالا بعد حرفای مشا بیشتر آمده معروف شده، یه مقدار حرفای کلامی بین اجتماع مسلمان های ما جا افتاد، چون حرفای ابتدایی است که تقریبا همه فهم، تقریبا. حالا مثل روایت میگه جناب رسول الله داشتن عبور میکردن، از یک زن پیر زن چرخ نخریسی داشتن، آقا سوال کرده چجوری خدا رو شناختی؟ دست از اون حلقه گردونه چرخ برداشت، گفت چرخی. آقا فهمون خب خیلی خوب داره، حالا قربان آقا بشیم که حتی به یک پیر زن هم داره بالو پر میده که تعالی تکون بگیر، آفرین، عقل شکوفا شده، همین مقدار ممنون. بعد گربردن گفت آقا این چرخ بدون گرداننده نمیگرده، این عالم بدون گرداننده بگرد. خب ممنونش، خوبه خوبه، اما این معناش این نیست که یعنی توحیدی که پیغمبر فهمیده هم همین اندازه این پیرزن فهمیده است که آقا داره به زبون میده، آقا داره او را به آفرین آفرین پیرزن، همین مقدارم که شده در مسیر فهم توحید باش و بالاتر و بالاتر. حالا از آقا سوال میکنن تو به چه چیز خدا رو شناختی؟ میفرماد عرفت الاشیاء بالله. اینجا دیگه پیرزن و اینها دیگه نمیتونن بیان، اینجا دیگه راه ندارن، اینجا پیرزنا نمیتونن بیان، پیرمردا نمیتونن بیان، درس خونام نمیتونن بیان، دیگه اینجا حتی ابن سینا هم حالا دیگه نمیتونن بیان، مگر اینکه یک راهی براشون باز بشه. حالا بیاد بالا اوه ما تا الان اومدیم با برهان نظم و توانا و فلان و فلان جام به لب آوردیم بگیم خدا شناختیم. آقا فرمود آقا من با خدا تو شیخ و رئیس و این عالم و ماده و طبیعت و اشیاء این اول من با خدا شناختم. ها این یه چیز دیگر شده، اصلا کلن وقت عوض شده، این کجا و اون کجا. پس اونجا به یه زن چرخریس ریسنده چاینا اونم بهش یه بالوپری داده که تکون بگیر ببینم عقلت در مورد توحیدی تا چه من مرتبه‌ایه، که حالا همین روایت آمد برای ما خیلی مهم شده، شده در کتاب‌های کلامی ما چی شده آقا؟ به عنوان یه برهان شده، درست؟ حالا چقدر مردم او روزگار فهمشون در توحید و در این مسائل اینقدر پایین بوده که حالا این یک دونه حرف پیرزن خیلی عالی بوده. حالا اونای اصحابی که دوربر پیغمبر بودن و بعد این صدا رو شنیدن اونا چقدر لذت بردن، عجب پیرزن و برهان اقامه کرده. حالا ببین اونا چقدر پایین بوده. گفت دو تا بیچاره داشتن روز می رفتن بازار می فروش می کردن و برمیگشتن، یکی به دیگری گفت تو اگه پادشاه بشی چی می خوری؟ گفت آبدوغ نوخیار اینا رو می خورن. اون به دیگری گفت تو اگه بشی، گفت دیگه چیزی تو باقی نگذاشتی ما بخوریم که همه چیز تو خوری. حالا اونا دیگه چقدر بودن که پیر زنه این مقدار حرف زده، خیلی مهم حرف زده، در حالی که این که این اندازه که چیزی نیست، اینو این اندازه رو مورچه ها هم می فهمن و بالاتر از اینا رو می فهمن که بله اون رو باید بفهمه. عرفت الله، عرفت الاشیاء بالله، اینو بفهم که من همه اشیاء رو با خدا فهمیدم. بله که حالا باز آیه پس این از علت به معلول رفتنه، نه خیر، از علت به معلول رفتنه، اون طوری هم نیست. بله اینم باز تعالی همینا رو الان تو بگیم آقا یعنی چی؟ آقا این حرفایی که میزنی اینا کفره؟ آقا کفر نیست، اجازه بده هنوز حرفای سنگین تری هست که منو تو بهش نرسیدی، اینها به کفریات نیست، یه چیزی فهمیدی از آیه و روایت قربان تعالی، اونا رو بتون آرمش نکن، اون اندازه فهمیدی ممنون، بیا بالاتر ببین چه خبرهاست و چه خبرها دارن و ما هنوز حرفش هم نشنیدیم. بله. این که حالا از دعا در الهی نامه میگه همه دلیل توحید خواهند، نگاه بفرمایید چند جا الهی نامه همه میرسن خدا کو، به چه دلیل خدا داری؟ اما حسن دلیل تکثیر میخواهد، نه اون خدا خواستن اون دلیل نمیخواد، از این که تو میگی این همه کسرات هستن دلیل بیار. ولذا تحقیق علمی با نمیدونم یه حکم کردن یه حرف دیگریه. چرا سوفسطایی ها گفتن ما همه هیچی پوچیم؟ چند گروه شدن دیگه سوفسطایی ها، اقوالشون توی این فروغ حکمت سیاقا سه سیر حکمت در حروف و این آمده توی اوائل دروس معرفت نفس هم استادمون آوردن. خب چرا؟ یعنی این سوفستی شبان روز این آقای پروتاگوراس یکی از سوفستایا و رئیس سوفستایاست. این پروتاگوراس شبان روز آب نمیخورد، نون نمیخورد، غذا نمیخورد، راه نمیرفت، نمیخوابید، بچه دار نشده، کتاب نمینوشت، حرف نمیزد. چی شده که گفت آقا میزان همه چیز انسانه، هیچ واقعیتی نداری؟ چی شده؟ پس آدم صرف این که از دور بشینه بگه اون گروه سوفسطایی هن، هر چی گفته همه بیاساسه، این گروه هن فقط ما همین. نه، همونی که سوفسطایی هست برو اگه محقق باشه میره دنبالش ببینه چی شده که ایشون اینجوری میکنه. همینی که در درس سوم معرفت نفس ازشون نقل شده میزان همه چیز انسانه که دیگران استنباط کردن، یعنی انسان هیچ واقعیتی نداره و من و شما هیچ کسی اینا هیچ واقعیتی نداریم، هر چیز تو دیدی گفتی اینه، خب باش مال تو، یه چیزی رو از دور دیدیم من میگم مثلا چوبه، خب باش نظر تو چوب، یه آقای دیگر بگه سنگه، خب باش سنگ، یکی دیگر بگه ها حیوانه، خب باشه حیوانه، درست؟ و شما میزان نده، میزان خودت هرچی گفتی. اینی که اینجا گفته شده و دیگران از این حرف یه چیزی فهمیدن، این کجا؟ بعد همین جمله ایشون رو که میزان همه چیز انسانه رو آقا در جلد سوم معرفت نفس با حالا تفسیرش کرد. چه معنای از سنگینی که امروز من و شما به لفظ در آوردیم گفتیم میزان ما انسان کامل صاحب عصمته. خب پس مثل این که پروتاگوراسی که انسان کامل رو به این مثل علی ندیده بود دو سه هزار سال، چهار پنج هزار سال قبل، در درون او یک انسان شناسی حقیقی بود، منتها به زبون که آورده دیگران درست نفهمیدن، خودش هم اون چه در درون داشت رو نتونست اونی که هست اظهار کنه و فهمش در دست دیگران افتاد، به چه گرفتاری هایی کشیده شد. بعد دیدیم که حالا امروز من و شما هم میگیم که امام صادق نازنین من و شما میگه نحن الموازین القسط، میزان های قسط ما هستیم، قیامت شما رو با ما میسنجن. پس میزان همه چیز انسانه، این انسان کیه؟ امروز به زبون در آوردید میگید این انسان امام معصوم، حالا این در شعر آمده به لفظ در آمده، شعر میگه این انسانی که میزان است امام صاحب عصمت، پیغمبر، نبی، حجت الله، خلیفت الله. حالا شعر اینها رو القاب ده، این حرف دست اونها بود، دست دیگران بود، اونجور شد بر علیه پروتاگوراس، به دست اهلش که افتاد چه معنای لطیفی شد. برای همین بود که مرحوم شیخ اکبر در فصوص الحکم گفت آقا این هسپانیه، اینا توی شرح دروس معرفت نفس آوردی، اینا فرموشات ماله هست آقا و ایشون دیگر هم بزرگواران هست که اونجا آمده که گروه هسپانیه یعنی گروه گمان، اهل گمان، که همینی که میگی میگن همه چی هیچ هست و پوچه، خیال میکنیم من هستم و تو هستی و این هست و اون هست و اون هست و خیال میکنیم. خب حالا این حرف رو شما داشته باشید، بند و جنابالی هم الان میگیم خب من که هستم، تو هم که هستی، زمین هم که هست و آفتاب هم که هست و خب خدا کو؟ علی مقایسه کن بین حرف خودت که دنبال استدلال میگردی خدا اثبات کنی و دنبال حرف او سوفسطاییه، یه مقایسه بکن. تو اول اومدی خودت را درست قطعی کردی، منتها خدا مشکوک، هنوز خدا مورد انکاره، خدا مشکوک، باید اثبات بشه. او میگه که آقا نه خیلی، نه منم، نه توی، نه این، اینا هیچ کدوم واقعیت نه. چی شده؟ بعدم بهش میگه تو که اینو میگی پس گرسنه شدی آب چرا خوردی؟ تشنه شدی چرا آب خوردی؟ گرسنه شدی چرا نون خوردی؟ خوابید اومده چرا خوابیدی؟ درد داشتی چرا پیش پزشک رفتی؟ دارو چرا خوردی؟ اگه همه چیز هیچ هست و پوچ، خب بگو دردم هیچ هست و پوچ، گرسنگی که من احساس میکنم هیچ هست و پوچ، نه خیر اشتباه میکنم، اون تشنگی هیچ هست و پوچ، اون مریضی و در اینا هیچ هست و پوچ، پس چرا رفتی دنبال پسش؟ چرا رفتی دنبال آب؟ چرا رفتی دنبال نون؟ چرا دنبال خواب رفتی؟ پا خب آیا اینایی که میگفتن همه هیچ هست و پوچ، اینا رو نداشتن؟ آب خوردن نداشتن، خوابیدن نداشتن، نوشتن نداشتن، حرف زدن نداشتن؟ اینا که بود، پس چی گفت هیچ هست و پوچ؟ ولذا این آیون فرمودن آقا اینا بیچارها به تفکر افتادن در کلمات وجودی عالم. خب حالا من میگم من که هستم، تو هستی، نه واقعا من چجوری هستم، خب من کیست؟ اینا توی این حقایق که غرق شدن میخواستن به یک اصل ثابتی برسن که حالا ما اسمشو میگذاریم صادر اول، یا روایات میفرماد خداوند یک عمودی از نور خلق فرمود که از تخوم ارض تا عنان آسمان رو گرفته و تمام عالم به این عمود، تشبیهن حالا تنظیرن مثل یه خیمهی که تمام این خیمه به عمود خیمه وابسته است. خب حالا اینا مثل این که در فهم نظام هستی به دنبال یک ثابت افتادن، گویا هرچی غرق شدن حرکت جوهری بیچارشون کرد. بنده و جنابالی هم الان حرکت جوهری رو ادراک نکردیم، اگه من و تو هم ادراک بکنیم همین حرفا بر من و شما هم پیش میاد. چون الان حرکت جوهری ادراک نمیشه، همین حرکت در عرض به یک صور ظاهری اجزام و اعراض اینا میبینیم. خب پس ما که هستیم خدا کو؟ حالا بیا بگو آقا یک کتاب نوشتم اینجا چند تا دلیل آوردم که خدا داریم، از دلائلش خنده آمد خلق را. بله حالا خدایی که او را آفرید و فکر او را آفرید و اندیشه او را آفرید و شبان روز لحظه به لحظه به اسم فیض افاضه وجودی نمیدونم بودن و فلان همه چیز رو بهش داده، حالا این اینقدر صاحب منزل شده که او الان هست و خدا مشکوک که بریم اثباتش کنیم. یعنی تفاوت از کجا به کجا میشه که بعد حالا تازه مثلا ما بیاییم 10 سال قوم درس بخونیم بعد تازه بگیم خب هنوز ما در خداشناسی مشکل داریم، مثل اینکه میرسیم بعضی ها بله همینجا دانشگاه اینا میبینیم پیش میاریم آقا من هنوز در خداشناسی مشکل دارم. خب دلیل نشه در خودشناسیت مشکل داری، خودتو چون نشناختیم گرفتار، نمیخوام خدا پیشکشت، نمیخوام بشناسی، خودتو بشناسی. اونها وقتی غرق شدن در اسرار وجودی این کلمات عالم دیدن حالا چی جور به فکر فرو رفتن. بالاخره اونم بالاخره خدا اینا رو آدم آفرید دیگه، خیلی از ماهای گاو که نبودن بیچاره، که اگه گاو بودن که دیگه نمیتون پروتاگوراس این حرفا رو نمیزد، که بالاخره آدم آفریده شدن، یعنی بالاخره به قوه آدم شدن اون مراتب عالی عالی آفریده شدن، عقل آفریده شده، خدا اینا رو آفرید. اینا فکر کردن در نظام هستی دیدن به یک چیز ثابت نمیرسن، هر چی رو دست میزنن میبینن که آخه حرکت جوهری اگه بر کسی جلوه کنه، چرا مرحوم شیخ نتونست حرکت جوهری رو اثبات کنه؟ چرا اوائل منکرش شد اما لابلا حرفش رو زد؟ برای این که بالاخره حرکت باید یه موضوع ثابت داشته باشه. اینا دیدن اصلا هر چیز عالم رو دست میزنن هیچی بگیر نمیاد، هر چیز عالم رو دست میزنن این بگیرشون نمیاد، خودشون دست میزنن این چیزی بگیرشون نمیاد، درخت رو دست میزنن نه، همه متغیر محضن، همه یه طوری هم که اصلا هیچ ثبات نیست، یعنی تا بگی این رفته. آقا حرکت جوهری این توریست دیگه، حرکت هست، حرکت یعنی دم به دم تبدله، یعنی آن فا آن عالم نو میشه. نمیتونی میگه آقا این زمین مال چند هزار سال قبله، اگه این داری میگی داری بر اساس حرکت در عرض حرف میزنی نه در حرکت در جوهر، وگرنه حرکت در جوهر تا بگی این و اون تمام از دم تبدل پیدا کرده. اینها غرق شدن تو این مسائل، گفتن آقا ما همه هیچ هست و پوچیم، ما همه هیچی مپوچی. حالا میان در زبان اسلام ما میبینیم اسلام میگه اگر حق نباشد خلق پوچه، اونم هرچی تو خلق گشت، منتها نقص کارش کجا بود؟ نتونست که این خلق را، چون در خلق بل استقلال گشته، در خلق بل استقلال گشته، دید از خلق آبی گرم نمیشه، هیچی در نمیشه، گفت آقا ما همه هیچی مپوچه. حالا اسلام و وحی آمده به این عقل کمک کرده، جناب عقل گرفتار شدی میدونم، رفتی توی اشیاء عالم، در خودت، در جسمت، در ظاهرت، اون که هنوز حقیقت روح براش جلوه نکرد که چه حقیقتی. او الان فعلا این جسم رو دید و اجسام این بیرون اینا رو دیده و بعد یک کمی که تحقیق و اینها دید که حالا باریکالله چه بسا در اون فکرهاشون به گوشه های حقایق حرکت جوهری رسیده بودن، منتها دیدن که چیز ثابتی پیدا نمیشه. خب بعد بگه تا بگه من میبینی که اینم رفته، تا بگه اون میبینه، همه در حال تبدلن و هیچ چیز قرار نداره، مطلقا در تغییر محضن. اونم تغییر نه مثل تغییر شبان روز که دیشب شب بود الان روز خیلی قشنگ با چشم مشهود باشه. خب بعد میگه بله دیشب تاریکی موجود بود، الان چی آقا؟ الان روشنایی موجوده. بعد میگه خب پس بله هست شب هست روز هست. اگر اون حرکت جوهری برای شخص جلوه کنه که در هیچ لحظه ای نه در جسم خودش نه در اجسام نظام هستی هیچ ثباتی نبینه، که یک چیز ثابتی پیدا کنه، بگی این وقتی پیدا نکرده حالا دیگه گمانش پس آقا همه هیچ هست و پوچ هست، همه این شدی. و تا وحی بیاد کمکش بکنه بگه آه بله، الانم اگه الانم بنده و جنابالی اگه کسی دقیق بشه این حرفا حرفای کتلیست، الانم اگه کسی بیاد بگه آه خب حالا خدا نه، من و شما میخواییم اثبات کنیم خدا را، اون کسی که دقیق است میگه آقا تو وقتی حق رو گذاشتی کنار خلق مطلقا هیچ است و بود، چون حق خلق بدون حق هیچه هیچی. یه کسی میخواد بهش ترنگل بزنه بگه آه تو که اومدی این عالم رو الان داری میگه عالم نظم داره پس نازمی دارد، یعنی شما به برکت نازم نظم فهمیدین نه با صرف نظر از نازم، یعنی باز در حقیقت همین استدلال تو هم استدلال از حق به حقه نه از خلق به حق. خب اینا رو آدم آه چجوری باید با اینا حرف بزنه؟ بنده خدا اینه که ما توی این معرفت نفس بوده، حالا مثل این که آدم باید اصلا رای سوفسطگری در پیش بگیره و الف دنباله داره، اونجوری عرضی آوردیم برای بعضی ها و اینا بیه سوال بکنه، حالا بشین اینا درس میخوان، اینا وقت میخوان، اینا حال میخوان. یکی وقتی میخوای بری دنبال اثبات، اگه بخوای همین الان خلق را بدون حق ببینی هیچ از تو پوچ. پس چرا میگیم آقا من و تو این و اون؟ چون همه یک پارچه بر اساس حقیم میگیم من و تو این و اون. بعد حالا به تعبیر آقا میفهم خداست دارد خدایی میکنه. هنوز حرفای زیاد اینجا ها مطرحه، هنوز باید حرف بحث بشه. پس حالا یکی میگه آقا نه خیر، ما بیا برای شما اثبات کنیم خدا را. دیگری میگه آقای عزیز تو با بالاخره با توی باشی یا نباشی؟ آقای مثبت اثبات فرع بر مثبت دیگه، باید مثبتی باشه تا بیاید اثبات کنه. توی مثبت عاقلی؟ بله. فهیمی؟ بله. ظاهر و جسم و روح و اینا هم داری؟ بله. خب اصلا تو میخوایی با همه اینایی که از حق متعال قرض گرفتی و به یک تعبیری همه حق است خدا آفریده است، حالا میخوایی با اینها بیایی اثبات کنی که خدایی هست؟ آدم چقدر باید خجالت بکشه؟ برضا ادله اثباتی علامه طباطبایی فرمود این اون شدت توحیدی علامه طباطبایی است در مقام فهم توحیدی، میگه آقا نگید اینا ادله اثباتی هن، اینا منبهات هن. وقتی علامه غرق میشه در مقام حضور و مراقبت توحیدی در اون حقیقت توحید که غرق میشه، میگه خجالت میکشیم بگیم که آقا ما میخوایم یه چیزی بنویسیم که اثبات کنیم خدا. آقا چی داریم میگیم؟ این کفر نیست مثلا؟ خیلی دقیق بشی. منتها این گونه از شرک ها و کفر ها بخشوده است، اگه بخوای دقت کنی به تعبیر حضرت امام صادق علیه السلام فرمود اکثر مردم ایمان نیاوردن جز این که مشرک شدن. تازه اینا که ایمان آورده هاشونن آقا میفرمود اکثرا مشرکن، اونایی که بیچارا از ایمان نیاوردن که دیگه با اونا حرفی نداریم، اینایی که تازه ایمان آوردن ها این ایمان آورنده ها الان اکثرشون مشرکن. بعد آقای یه چند تا نمونه داره. آقای طباطبایی وقتی غرق شد توی اصل الواقعیه، اون حقیقت توحیدی او رو که گرفت، دید که یعنی چی ما بیایم برای خدا اثبات کنیم وجود او را، برای دیگران خجالت کشیدن نداره. مثلا یک کس بیاد بگه آقا بیا که من میخوام با آفتاب برات اثبات کنم که آفتاب هست، ولی این که آفتاب نمیخواد. این که شاعر به شعر در آورد گفت ماده خورشید مداه خودشه. اگه یک کسی به دیگری میگه بیا من اثبات کنم برای این که آفتابی هست، برای این که دیگری چشمشو بسته آفتاب رو نمیبینه، میگه آفتاب کجاست؟ من که هستم، صدای تو رو هم میشنوم، تویی که هستی، بعد اینا این دور اطراف اینا هم که هستن، آفتاب کجاست؟ بله اینجا بهش یه ترنگل میزنن که چشمتو باز کن، آفتاب همین روبروست هم اینجاست. آفتاب آمد دلیل آفتاب. حالا جناب امام زین العابدین علیه السلام میفرماد الحمدلله الذی دل علی ذاته به ذاته، که در اول دعای سبا هم آمده. یا جناب آقا جان امام سجاد فرمود به چه عرفت و که و انت دللتنی الیک. سوفستی کسی بالای سر نداشت که اینو بهش تلقین کنه که تو میگه همه هیچ هست و هیچ هست و پوچ، نخه هیچ و پوچ. درسته اگه بخوای همه را به این کسرت را بدون یک وحدت محض ملاحظه کنی همه هیچ هست و پوچ. همین الان هم همینه. همین الان بخوای زمین و آفتاب اینا همه را فقط و فقط بدیدی که این آفتاب این زمینه توش غرق شو، اگه تونستی به یک واقعیتی برسی قطعا هیچ هست و پوچ. ولذا قرآن فرمود همه آیات الله هم. چرا آیات الله هم؟ یعنی آقا به هر چه نگاه میکنی بدان که این آیته. یعنی چی که آیته؟ یعنی بدان که اون ذل آیه در این آیت هست که این آیت هست، نه این که اینو نگاه کن و ببین یه خدایی هست، نه این آیت هست. یعنی چون اون ذل آیت در این آیت هست، این آیت هست. ولذا چون هو معکم است شما کمی، چون او با من و شماست پس من و تویی. ولذا نمیتونی بگی آقا من و تو و این و اون هستیم خدا کو. یک کس میگه بابا اون من و تو این و اون این اینا همه که داری میگی، اون هو چون با شماست تو میگی منم، وگرنه اگه الله با تو نباشه، علت در علت با معلول نباشه، علت با معلول معیت قیومیه نداشته باشه، کجا معلول اصلا حضوری داره؟ کجا معلول حقیقتی داره تا بگه من؟ ولذا درست اینجا میگه این عالم آیات الله هست. این به این معنی آیت هست که چون اون ذل آیه با این آیت معیت قیومیه دارد، این آیت است. وگرنه شما اون ذل آیه رو که حق متعال است رو نبینی، همین را به عنوان این که یک آیت به ماهی آیتون هست ببینی هیچی. ولذا گیر افتادن گفتن آقا همه هیچی میپوچی، همه هیچی میپوچی. خیلی حرف سنگین شده دیگه. بله کار بوندی. پس آدم یه وقتی یه کتابی دست میگیره، سوفسطائیان اینجوری گفتن، حالا ملل نهل جناب آقای شهرستانی در دست بگید، اینقدر براتون درست میکنه اختلافات که فراوان. این کار کار محققانه نیست، این کار یه گزارش تاریخی است. بله این گروه اینجوری بودن اونجوری، اما محقق وقتی میاد زیر رو میکنه، نه خیر، کار تحقیقی کار غیر از گزارشات گزارشات تاریخی است. اینجا هم علم و عمل جوهرن انسان سازن. یه وقتی آدم که حالا در یه جای دیگر هم فرمود علم مشخص روحه و عمل مشخص چی آقا؟ بدنه. خیلی خوب الان یه عبارت رو بگیرید صاف میفرمایید پس بنابر فرمایشیشون ما با علم و عمل دو تا شخصیت پیدا میکنیم، یکی شخصیت روح، یکی شخصیت بدن. چرا؟ برای اینکه علم مشخص روحه و عمل مشخص چیه؟ بدنه. حالا از شما سوال کنه علم و عملی که جناب عالی در مقام علم و در مقام عمل اون معلوم بالعرض، نه اون معمول و عمل بالعرض، نه اون عمل به ذاتی که عین ذات توست و اون خدمت شما علم ذاتی، که علم ذاتی اینجا این لفظ ذات اومد، دوباره باز نرید که خدا علم ذاتی، ما علممون ذاتی نیست. اینجا این لفظ به ذات ذاتی با اون فرق میکنه. این علمی که بر اساس اتحاد عاقل معقول عین ذات شخص میشود و عملی که عین او میشود، این دوتا ببینید که چون نفس و بدن مرتبه نازله نفس است، قطعا علمی که مشخص روح است، یعنی علم مشخص مرتبه عالیه نفس ناطقه انسانیه، و عمل که مشخص بدنه، یعنی عمل مشخص مرتبه نازله نفس ناطقه انسانیه، که هر دوتا دارن در حقیقت یک حقیقت را هویت میدن و او رو سعه وجودی میدن، که حالا وقتی در مقام مکاشفات و در تمثلات و بخصوص در این حالاتی که آقا فرمودن، اطواری که در این چند تا موضوع مطرح فرمودن، 23 تا چقدر بود در اون خاطرات، اینا که اطواری که برای انسان خودشون نشون میده، بخصوص این اطوار نورانی، اینها حالا این آدم میفهمه که پس علم و عمل جوهرن. اون چی که آدم در یک طول عمر داشت میفهمید علم و اون چه داشت عمل میکرد عمل، اینها بیرون از ذات نبود. اونی که در بیرون از ذات بود، اون منصرم شده، اون روزها گر رفت گور و باک نیست. اما اون حقیقت علم و عمل که در نفس ناطقه شخصه، اینها رو الان میبینید که وقتی او بیاد به توسل صور برزخیه، وقتی مثال پیدا میکنه و شکل پیدا میکنه و صورت برزخی که ظهور میکنه، حالا شخص میبینه در درون خودش چه حقایقی رو حائزه، و این حقایق هم جوهرن نه عرض. حالا در مثلا یکی از وقایع، اگر همینجوری فرض بخوایم بخونیم، همین واقعه صفحه 19 رو میبینید، واقعه دوم داره که به امتثال دستوری روز عرفه که الان نزدیکم هست، به امتثال دستوری که از استادم علامه طباطبایی صاحب تفسیر عظیم المیزان روحی فدا اشتغال داشتن و در مراقبت و توجه تام نشسته بودم، واقعی به من روی آورد که صدایی شدیدتر از رعدهای قوی سهمگین به گوشم خود فهمیدم، که حالا ادامه داریم. حالا این حقایق که رو میاد، اینا کجاست؟ اینا در بیرونه؟ ولذای همون لحظه کسی بغل انسان نشسته باشه، اون شخص نشسته باشه، اونم همینجوری اینا رو میفهمه؟ نه. حالا امیرالمومنین تشریف میبره از وادی السلام عبور کنه، با همه اموات داره صحبت میکنه و اصحابی فردی در کنار او هست، میگه آقا ما دیگه اونها رو که نمیفهمیدیم، فقط حرف آقا رو فهمیدیم و بعد با آقا عرض کردیم، آقا فرمود که بله دا اینها، این حالاتی که در درون حضرت پیدا میشه، اینا اعراضه؟ اینا مربوط به همین حرف هاست. حالا من تو اونو توی مرتبه اسمت، اون حرف ها بالاتر از اینم پیاده میشه. حالا غرضم میخوام بگم این حالاتی که رخ میده، این حالات بر اساس اینکه علم و عمل جوهرند و انسان سازن، اینطور میشه که علم و عمل حقیقی در نفس عین ذات نفس میشه. بعد میبینید در تجلیات برزخی و صور برزخیه به چه اشکال صور برزخیه ظهور میکنه، که اوائل ام به این صورت هاست، بعد یواش یواش فرمایشات دیگر پیاده میشه انشاءالله تا جلسه بعد.